أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. بس در أوصاف أهل تقواست که امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند که برای اینکه انسان از اهل تقوا باشه و متقی وجودش رو بار بیاورد و با عنوان متقی از این عالم برود، باید این اوصاف رو ما کسب کنیم در هر درجه‌ای از تقوا که بخواهیم قرار بگیریم. باید یک درجه ای از این اوصاف رو، حالا یا همه اونها را که بسیار مطلوبه یا بعضی از اونها رو دارا بشیم. البته اون کسانی که در قله تقوا قرار می گیرند همه این اوصاف رو باید بهش ملتزم بشوند. اما خب تقوا دارای مراتبی است، هر مرتبه ای از آن مستلزم این است که این اوصاف رو دارا باشد. یکی از اون اوصاف این است که می‌فهمد که اگر انسان متقی در بین اهل غفلت قرار بگیره، او اهل ذکر است، او فراموش نمی‌کنه، غفلت او رو فرا نمی‌گیره. و اگر در بین اهل ذکر و یاد خدا قرار بگیره، از غافلین محسوب نمی شود. خب زندگی انسان بین این دو امر مردده، هم خود ما یکی از این دو امر رو داریم و هم با کسانی که برخورد می کنیم، یا اهل ذکر و توجه به خدای متعال هستند و هستیم، یا اهل غفلت. روند زندگانی دنیا ما رو به غفلت از عالم عقبا می اندازد. این نکته اصلی و مهم که ما باید بهش توجه داشته باشیم. شناخت دنیا و شون دنیا خیلی مهمه و قرآن کریم هم که دنیا رو با تعبیرات مختلفی برای ما معرفی میکنه به این جهت هست. اولا دنیا متاع، ابزار، گاهی به عنوان متاع ذکر میکنه، گاهی به عنوان متاع قلیل، ابزار قلیل، و گاهی هم به عنوان متاع غرور، ابزار فریب. خب همه این سه عنوان اساسی برای توجه همه ماست، چه اون کسانی که مخاطب عمومی قرآن و انبیا و نبی اکرم هستند که در حال کفار و مؤمنین و همه رو شامل میشه. بچه کسانی که به هر حال مؤمن هستند در وادی ایمان قرار میگیریم باید توجه داشته باشیم که با این عناوین دنیا انسان مواجه میشه، زندگانی نزدیک. نوعا دنیا در برابر آخرت بیان میشود، آورده میشه که به همون نزدیکی عمدتاً تعبیر میشه. آخرت یعنی دیگری. دیگری یعنی به لحاظ این نزدیکی دور. این دوری و نزدیکی، دوری و نزدیکی مکانی نیست، دوری و نزدیکی زمانی نیست، این دوری و نزدیکی حیثیتیه، مرتبهیه که ما با یه مرتبهی از وجودمون با این شؤون مواجه می شویم و اون مرتبه نزدیک خودمونه و اون قوای حسی، درکهای حسی، درکهای خیالی. با یه مرتبه‌ای که به نوعی مرتبه آخرتی خودمونه میتوانیم با جایگاه آخرتی عالمم بر حال مواجه بشویم. منتها این توجه لازم داره، دقت لازم داره که این جنبه بر حال ظاهری ما بر جنبه باطنی ما غلبه نکنه. درک های گوناگون زندگانی ما بر درک واقعی از زندگی غلبه نکنه، که جنبه عقلانی ما، جنبه روحی ما، اینها جنبه های آخرتی ماست. بنابراین همانطور که ما خارج از وجود خودمون رو تقسیم میکنیم به دنیا و آخرت که جنبه دیگری است، ما هم از این جهت خارج نیستیم. منتها باید هی به اون جنبه های درونی خودمون همواره توجه بکنیم که ما چه حقیقتی هستیم. این حقیقت بر همه برای شمون ظاهری ما حاکمه، غالبه، منتها نوعا از آن غافل هستی که چه چیزی در ما حاکمه. جنبه عقلانی به هر حال برنامه ریزی، خیرخواهی، کمالخواهی، همه اینها، اینا جنبه های به حال باطنی و آخرتی ماست. اما اگر این خیرخواهی، این کمالخواهی به این جنبه های ظاهری برگرده و این رو ما خیر واقعی قرار بدیم، کمال واقعی بدانیم، خب اینجا از اون جنبه واقعی وجودمون غافل شدیم. انسان متقی که همان انسان مؤمن است، از این جنبه های ظاهری خودش و عالم خارج شده، منتها همواره درگیر هستی. اینطور نیست که یک توجه به عالم آخرت و اون حقیقت خودمون پیدا کردیم دیگه همیشه اینگونه باش. ما همواره در کشاکش این توجهات، تمایلات ظاهری و توجهات و تمایلات بر حال واقعی خودمون و عالم هستیم. لذا هم خودمون باید این یاد عالم آخرت رو برای حفظ تقوا همواره سلوه کار خودمون قرار بدیم. خب اعمالی که به ما دستور دادن اینا همش جنبه های آخرتیه که هم تقوای ایمانی رو حفظ میکنه، با اون بیاناتی که عرض کردیم که تقوا دارای مراتبی است، اول جنبه ایمان رو در حال در بر میگیره و هم تقوای عملی رو نشون میده. التزام به دستورات شرع مقدس، از اولی که ما بلند میشیم فرمودن هر حال نماز بخونیم، اون توجه به عالم آخرت از ابتدای هر حال بیدار شدن به ما سفارش کردن. وسط روز این جنینه مشغول میشیم، باز این برگشت هست. شب که میشه، وقتی در روشنایی روز قرار میگیریم، ما هم در روشنایی قرار میگیریم، در وسط روشنایی قرار میگیریم، باز در روشنایی، در وقت تاریکی این عالم باز در روشنایی. این عبادت که روشنایی است و نماز تجلی پیدا میکنه، اینا یک نمودیه برای ما که ما بر حال همواره سعی کنیم که در مسیر روشنایی و نور باشیم. وقت در وسط روز هم اگر اهتماممون به پیاده کردن دستورات خدای متعال باشه و اینها رو پیاده بکنیم، اینا همش نوره. در برخوردهامون از گناه و مخالفت که ظلمت دوری بکنی، اینجا به هر حال هم خودمون سعی کردیم اون شؤونی که غفلت زاست برای خودمون، اینها رو از غفلت خارجش بکنی که خدا خواسته، اولیاء دین خواستن، و هم وقتی که مواجه میشیم قهرن با کسانی که اینها به نوعی اهل غفلت هستند، با این حال بیاناتی که عرض شد به صورت مجمل، در این برخوردها من از اهل غفلت حساب نشم. خب این نیاز به توجه مستمر، ریاضت مستمر داره. لذا این که فرمود علی علیه السلام انسان متقی اگر در بین اهل ذکر باشد، اهل غفلت باشد، از ذاکرین نوشته می شود، این معناش اینه دیگه. ما خودمون برنامه های زندگیمون رو بر اساس استمرار ذکر قرار بدیم. انسان متقی که در وادی ذکر قرار گرفته با تقواش، با ایمانش، این رو در عمل ما گسترشش بدیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. به مؤمنین خطاب میکنه خدا که خدا رو زیاد یاد کنید، چون ممکنه که انسان مؤمن مبتلا به غفلت بشه و هست، و اون وقتی که ما مبتلا به غفلت میشویم، به نوعی از اون حضور ایمان در زندگیمون برحال غافلیم و پوشیده است. اون جنبه ایمانیمون حضور نداره و به نوعی ایمان و شرک با هم دیگه جمع شده. اگر این ذکر در اعمال روزمره در حال گسترش پیدا بکنه، به همون مقداری که انسان دارای ذکر هست، همون ذکر عملی اول مقصوده، به همون مقدار این ایمانه اون مرتبه شرک رو نداره. خب این بعد تعامل هی زیاد بشه. خب گاهی هم ما با اهل ذکر مواجه میشیم، ما آدم های خوب، جلسات ذکر، آدم های خوب که میخوان حال دستورات الهی رو پیاده بکنن، در اون وقتی که داره دستور الهی رو مراعات میکنه اهل ذکره. خب من بعد از همین جا استفاده بکنم، من هم از اهل ذکر بودن او بهره ببرم. لذا فرمود اگر در بین اهل ذکر باشه از غافلین حساب نمیشه. یعنی ممکنه با اهل ذکر هم انسان مواجه بشه، اما من اهل غفلت باشم، یه مجلس معنوی بپا میشه، خب افراد مختلف وارد میشن، بعضی اصلا تو حال و هوای دیگر هم. مخصوصا اگر مجلس رنگ و آبی داشته باشه، ضرب و برقی داشته باشه، بعضی هم میان تو رشته خودش معماریه، میره تو نقش نگار معمار. بله، فرش فروشه، این فرشا چه جنسی داره، و همینطور و همینطور این چیزها برحال هست. اون قفلت های گوناگونی ممکنه نصیب ما بشه. بله، اهل علم میره زراغ گیره به سخنران بده. و اینجاش اشکال داشت اینجاش. مرحوم عربی میفرمود شیخ مرتضی زاهد رضوان الله علیه، اون شخصیت بزرگ، خیلی نفس برحال مؤثری داشت، گاهی بعضی ها میامدن اینشون از رو میخوند، اشکال میکردن به زیر و بم کلمات زیر و زبرش، اینجا رو فاعل و مرفوع. بله، بعضی که برای تنبه آمده بودن به اینا میگفتن با ما باید چیز دیگرش اومدی، باید نفسش اومدی. اینجا هم میاد قفلته میاد. حالا الا ماشاءالله طرف داره میخونه، من ببینم این باید چه سبکی میخونه. خود خواننده بعضی واقعا آدم شرمش میاد که بگه این خواننده مصیبت امام حسین علیه السلام. از آشناها هستن، اصلا رقصه این همهش سراپا غفلته. میاییم اینجا نمایش نشون بدیم یا اینکه اون وقت شخصیت هایی که همه وجودشون ذکر، همه وجودشون در حال خدا، ما اینا رو ابزار هوسرانی های خودمون میکنیم. هوسرانی دیگه، حالا دلخوشیم که تو اون، من که اسمشم الحمدلله بلد نیستم، جنبه های ساز و آواز اینا نمیدی، ما یه نوبت رفته بودیم یه جایی در حال تبلیغ، شب عاشورا بود و در حال اینجا ها معن یه جمعیت میاد چند تا سخن و اینها و صحبت دیم که جمعیت هی گرفته شور و مثل اینه میخواد صحبت بکنیم. بریم بقل دستی گفتم دو تیغه هم کرده بود، خیلی عجیب. گفتم مثل این که نمیخواد ما صحبت بکنیم، روزه امام حسین بخونه. من گفتم مگه من روزه شمر بخونم؟ گفت شفشش میرم اینا رو. این آسیب ها متاسفانه هست. حالا نمیدونم تو همون روستا بود یا روز عاشورا نو ان جمع میشن نزد امامزاده، هیئت ها میان از روستاهای نزدیک و ما گفتیم ما یه 10 دقیقه صحبت بکنیم. اون پیرمردای محل که خب مجلس دیده بودن، روحانی دیده بودن، گفتن چهش باشه، خوب جای خوبیه. تمام رفتیم بالا بلندی صحبت و وقتی آمدیم 10 دقیقه 20 دقیقه گفتیم امام حسین علیه السلام برای چی آمد. وقتی که آمدیم پایین گفتم خدا پدرتو بیاموز، اینجا چند کمونیست داشت. فهمیدن که در حال حکمت قیام امام حسین علیه السلام چی بوده. قبل از اینه که ما در حال مجالس ذکرمون رو هم تشکیل میدیم، بعد توجه داشته باشیم که اون جنبه های غفلت در حال نیاد. در جنبه زدودن اون غفلت ها همواره باشیم. شیطان کار داره دیگه، با هممون کار داره. انسان در زیارت هم که میره هر حال اونجا شیطان میاد. بله، به هر حال خب چند تا روایت بخونیم. در جلسه گذشته چند تا مسئله رو عرض کردیم. حضرت لقمان به فرزندش علیه السلام می فرماید که برای غافل 3 علامت است. یکی سهو، دوم لهو، مبتلا به لهویات، امور بیفایده، و نسیان، فراموشی، یعنی انسان دغدغه نداشته باشه. این رو اجمالا میفرمایند انسان مؤمن و متقی میفرماید که ما باید همواره این دغدغه رو داشته باشیم. این دغدغه قطعا کار خودش رو میکنه. اگر خدای نکرده این غفلت ادامه پیدا بکنه، کم کم بصیرت انسان رو میگیره. به فرموده علی علیه السلام، دوام الغفلت یعمل بصیره. در یه فرمایش دیگه ما یاک والغفله والاغترار بالمهله، بپرهیزیم از غفلت کردن و مغرور و فریب خوردن به مهلتها. چون بر انسان مهلتهایی پیش میاد دیگه. فرمودن ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها الا تعرضوا عنها. برای همه در روزگارش یک وزش هایی از جانب خدای متعال میاد، گاهی از طریق همسر یه تنبوی به انسان، گاهی از طریق دوست. اینها رو بعد انسان تنبه پیدا بکنه، از این تنبه ها انسان خوب میتونه استفاده بکنه. اگر خوب استفاده نکنه، به هر حال در زمان طفولیت عمر سعد به امام حسین در روایت گفت، اینا میگن تو قاتل حسینی، این دیوانه ها این حرف رو میزنن. حضرت هم فهمون نه، اینا دیوانه نیست، هم یه کلام. خب جنبه های تنبوی آمد، اما استفاده کسی که اون مراحل قبل رو خراب کرده، الان موقع نتیجه گیری به حسب نیت خودش، ذهن خودش. ملکره آماده است، فقط همین لحظه مونده، این لحظه هم کاری نداره. این مغرور شدن به مهلت ها نمیذاره انسان دیگه فکر بکنه. اما بعضی ها اون جنبه ها رو از دست ندادن، یه مقداری در فطرتشون خاکستر اومده، با یه برخود یه دفعه بیدار میشه. زهیر این چنینه. خب میگن یه مقداری تفکر عثمانی داشته، اما از محبت امیرالمؤمنین علیه السلام خارج نشده بوده، این پرده آمده بود. این طرفداری از حق اونطور که هست رو از دست نداده، با یه محال برخورد، یه برخورد دیگه، هم امام حسین علیه السلام با زهیر، هم با عمر سعد، عبدالله حر جعفی، خود حضرت طبق روایات میره پیشش. بله، حالا آمده و از امام میره تو ریش امام. ای حسین، خیلی ریشات سفید شده. برای چی آمده؟ او تو کجاست؟ و میگه خب ما و همین اومدیم بیرون که مواجه نشیم. حالا این اسب تازه ما بیا. بعدش هم که میاد در کربلا و یه صحرا رو میبینه و اینها، یه افسوسی میخوره، اما خیلی ریشه ای نبوده. باز بر میگرده همون در تاریخش هست، با اقوامی سراغ یک جنایاتی. بله، این خیلی مهمه که ما از مهلتها استفاده کنیم. فَإِنَّ الْغَفْلَتَ تُفْسِدُ الْأَعْمَالِ، غفلت اعمال رو فاسد میکنه. این روایت از علی علیه السلام خیلی روایت برحال عمیقیست. استاد ما رضوان الله این رو زیاد میخونده. سکر الغفلت، من یه باید والغرور ابعد افاقتا من سکر الخمور، مستی غفلت، مستی فریب، غرور، این دیرتر از مستی خمر انسان به حال میاد. این خمری که خدا نکرده کسی میخوره، بعد از چند ساعت به هوش میاد. تو کاملا هم سرجا نمیاد، اما به هر حال این مستیش از بین میره. اما غفلت این چنین نیست. هر کس از ما به نوعی مبتلای به یک غفلتی هستیم. این نرخ کلی همین گوینده چقدر، یعنی خیال نکنیم که حالا در یک مرحله ای موفق شدیم دیگه ما رستیم. این خیلی برحال خامیه. خامی از چی؟ ماهیت دنیا. ماهیت دنیا رو ما برحال خیال کردیم یک امریست که وقتی انسان باهاش برخورد میکنه دیگه همون شد، یه خوبی پیدا کردیم دیگه میمونه. نه، اون باید هی شارژ بشه. اون نیاز به شارژهای مختلف داری. در وادی ولایت که قرار گرفتیم این خیلی خوبه، اما وادی ولایت خیلی نیاز به شارژ داره، چون شیطان هم هی میخواد ما به ولایت خودش بکشونه. ولایت خدا و اولیاء خدا یک طرف، ولایت شیطان هم یک طرف. اینو دقت داشته باشیم. شاخصه ولایت شیطان انسانو میترسونه از انجام کارهای خوب. آیه قرآن دقیق تو ذهنم نیست، من که بیان این معناست که ما دقت داشته باشیم که هر وقت از این که میخواییم در وادی ذکر الهی قرار بگیریم اون حالت خوف میاد، این حالت خوفه، خوف از دست دادن این امور دنیایی. این خوفه در واقع به نوعی ما رو با خدا ارتباطمون رو ضعیف میکنه. انما یخوف اولیاءه، یه چنین تعبیری. بله، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه بدل. بله، یعنی هر وقت خوف نسبت به دنیا و شؤون دنیا در نفس ما آمد و مستقر شد، این نگرانیه زندگی ما رو فرا گرفت، این یکی از نشانه های تحت ولایت شیطان رفتنه. میگه ولش کن، به حال این کارهای ایمانی است که ما رو از دنیا گاهی تو زبان ها هم میاد، تو زبان خوبا هم گاهی میاد. این همون معلوم میشه که صحبت شیطانه، ولایت شیطانه. تو مشکلات قرار میگیریم، قهره قرار داریم، بریم یه کمی سازشی بکنیم با دشمنان، اوضاعمون راحت تر بشه. اینقدر ما اهل تنش نباشیم. بعد ما اگر آرام بشینیم اونا آرام میشینن. قطعا ما آرام بشینیم اونا میاد، عقب بشینیم باز بیشتر میاد. این کار شیطانه، هم در جنبه های به هر حال شخصی، هم در جنبه های اجتماعی و سیاسی. بله، به هر حال این نکات رو توجه شده باشیم. گاهی صورت گذرایی گفته میشه بعضی مطالب، اما خوب دقت بکنیم اینها ابعاد مختلفی داره. در صحنه مسائل اقتصادی و سیاسی این گونه است. اگر این ترس بیاد که نکنه ما موفق نشیم، ما و کجا و این به هر حال پیشرفته ها، شیطانه آمده ما رو متوقف هم میکنه. به همین صورت بر ما مسلط شده. شما تاریخ رو نگاه بکنید، زمان قاجار، بعدش هم دیگه زمان پهلوی، اینا چجوری وارد شدن. اصلا شما مخصوصا این فراماسون ها که الان ما کم نداریم، زمام امور رو به دست گرفتن که ما باید از نوک سر تا پا غربی بشیم. اخ اون کسانی هم که از این جهت هشدار دادند که ما تحت ولایت این شیاطین انگلیس و روس اون زمان و اینها نریم، اینا رو مرتجع معرفی کردن تا جایی که اون مرجع بزرگ رو به سر دار بردن، مرحوم شیخ فضل الله نوری، شخصیتی که فتوا میداده. نه آسون میشه دیگه، اینا رو باید دقت داشت. بله، به هر حال نتیجه سخن این که زندگی ما با غفلت و ذکر برحال مشهونه، مخلوطه. سعی کنیم که برحال اون جنبه های غفلت از عالم آخرت برای ما غلبه نکنه. قرآن کریم آخر سخن این هشدار رو به همه ما میده، اگرچه به حضرت داوود این خطابشه. یا داوود، انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. ما تو رو خلیفه خودمون در روی زمین قرار دادیم، پس به اون حقی که بر تو نازل کردیم حکمرانی کن. ولا تتبع الهوا، تبعیت از هوا نکن. فیذلک عن سبیل الله، تو را از راه خدا باز می‌داره، از پیاده کردن دستورات الهی باز می‌داره. بعد یه قاعده کلی می‌فهمد، ان الذین یذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. اون کسانی که از راه خدا گمراه شدن عذاب شدید دارن. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب، چون روز حساب رو فراموش کردن. این فراموشی روز حساب برای هممون، هر کس در هر جا، در روابط اجتماعی، اون وظائفی که به هر حال بر عهده‌مون هست، هرچی این وظیفه به هر حال سنگین تر باشه، توجه به یوم الحساب باید بیشتر باشه، چون ما رو به حساب میکشن. ما اینجا هر مقدار حساب بکشیم از خودمونو، دیگرانی که با اونا مرتبط هستیم به سلامت به هر حال میرسیم. این حساب کشیه در مواجهه با دستورات الهی با این میزان، این نشان دهنده اون باور ماست که کارهای ما همینطوری نیست، کار افراد زیر دستمون همینطوری نیست. و این رو انشاءالله برای خودمون لااقل در زندگی فردی داشته باشیم، این نسیان روز حساب رو سعی کنیم که از زندگیمون دور کنیم و از خدای متعال هم کمک بخواهیم. قطعا خدای متعال هم ما رو کمک خواهد کرد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و معینا، حتی تسکنه الرکط و ام و تمتعه فیها طویلا. از این توسلات خالصانه و تضرعها و نیمه شب و روز و برال وقت و بی وقت نباید ما غفلت بکنیم و شدائد هی زیاد میشه، ما در جهت برحال کمک به مستضعفین انشالله باشیم. ملت مظلوم فلسطین، لبنان، اینها در خط اول جبهه مقاومت هستند، ما هم که این خط رو ادامه بدیم. الحمدلله ملت ما، انقلاب ما این جایگاه رو داشته و دارد و خواهد داشت، این رو قطعا بدانند. و قبل از انقلاب حضرت امام رضوان الله علیه، بعد از انقلاب و به انهای مختلف، الان اینها رو باید عزیزان ما بدانند و این پیام ها حتما میرسه بهشون. منتها خب ما هم به انهای مختلف باید در جهت کمک به این عزیزان باشیم. لحظه ای از کمک کردن به هر مقدار که میتوانیم در حال کوتاهی نکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آله.